بفروشه؟ گفتن آقا کجا میری؟ گفت میرم گاومو بفروشم. گفتن بگو انشالله. و انشالله نداره این، منم اینم گاو. گفت نه حالا بگو انشالله. گفت نمیخوام، الان میرم میفروشمش، برو بفروش. رفت یه دو سه ساعت بعد دست خالی اومد. گفتن خب به سلامتی گاوو فروختی؟ گفت انشالله دزدیدنش. انشالله رو براتون بگم. سوره کهف آیه 23 و 24 خدا میفرماید هرگز مگویید فردا این کار را خواهم کرد، بگویید اگر خدا خواست ان شاء الله این کارو میکنه. بسیار. چهارمین توصیه ما برای هدف، منظور از تعیین هدفی نیست که آنچه که شما انتخاب کردید وحی منزل است، باید انجام شه، هیچ راهی هم نداره. نه خیر، هر وقت ضرورتش رو تشخیص دادی، هر وقت احساس نیاز کردی، هر وقت دیدی این هدف دیگه دل زده و خستت کرده نمیخوایش، میتونی عوضش کنی. یکی از گروه های انسان هایی که در زندگی بازنده میشن کسایی هن که یه هدف رو میگیرن دیگه هم ولکن نیستن، نه همینه، من دیگه خوشم نمیاد ولی همینه دیگه، انتخاب کردم چی کار کنم. همچین چیزی نیست دوستم. ممکن است که موفقیت در یک موقعیتی به دست میاد که قبلا شما اون موقعیت رو ندیدی. ما گفتیم هدفهای کلانتون رو انتخاب کنید. خب میگین این هدف برای 4 سال بعد من. بعد هدف کلانتون رو خرد کنید. 3 سال بعد اینجام، 2 سال بعد اینجام، 1 سال بعد اینجام، 6 ماه بعد اینجام. شما از الان 2 سال بعد رو ندیدین. دنیا دائم در تغییر و تحوله. 2 سال این هدف رو دنبال میکنی، بعد میبینی با تغییرات اجتماعی و و و و و, و اصلا امروز دیگه دنبال کردن این هدف منطقی نیست. عوضش کن. چه اصراری دارد که بچسبی به اون هدف؟ اگر موفقیت در موقعیتی به دست میاد که با برنامه ریزی اولیه شما متفاوت است، برنامه اولی رو رها کن، برو سراغ برنامه جدید، برو سراغ موقعیت جدید. مؤسسه‌ای هست در آمریکا به اسم مینینگز کانزاس سیتی. این مؤسسه یکی از مؤسسات تحقیقاتی و آماری و بسیار معروف. مؤسسه مینینگز کانزاس سیتی اومد یه تحقیقی رو انجام داد. کار تحقیقشون این بود که علت اصلی موفقیت آدم‌ها در قرن 21 چیست. پس رفت سراغ انسان‌های موفق قرن 21، یکی یکی بررسی کرد ببینه واقعا چرا موفق شدن. یک جدولی رو تهیه کرد، علتاش ایناست. در رأس اون جدول مهمترین عامل، عاملی که تک تک اون آدم ها اذعان کرده بودن این بود که ما رو به اوج رسون، این بود که مهمترین عامل برای رسیدن انسان ها به موفقیت در قرن 21 انعطاف پذیری است. این آدم ها به دلیل اینکه تغییر و تحول در همه زمینه‌ها شتابان داره صورت میگیره، اگه در مسیری که به سمت هدفشون داشتن حرکت میکردن تغییرات و تحولات اجتماعی و و و به شکلی بوده که اینها دیدن این همسوی با هدف اینها نیست، به سادگی و با انعطاف پذیری کامل اون هدف رو رها کردن، رفتن سراغ هدف بعد. اصلا جای نگرانی ندارد. البته دوست من، نه اینکه تا آخر عمر اینو بکنی یه بهانه. فرهنگ گفته 1 سال بره دنبال یه هدف، نه دیگه الان موقعیت عوض شد، حالا دومی، سومی، 15 سال بعد داری چی کار میکنی؟ آقا 15 سال همش موقعیت ها عوض میشه. این بهانه ای برای این نباشه که هر هدف رو یه ذره دنبال کنی و بعد او رو رها کنی. فقط گفتیم اگر لازم است که هدف عوض شه عوضش کن، نگران هم نباش. من 1 سال دنبال این بودم، اب نداره، تو این 1 سال کلی چیز یاد گرفتی، کلی تجربه کسب کردی، اصلا جای نگرانی نیست، هدف رو عوض کن. پنجمین توصیه، لطفاً برای رسیدن به اهدافتون پشتکار داشته باشید، همت داشته باشید. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدند. همت، علی علیه السلام میگه هیچ چیز مانند همت و پشتکار انسان را سربلند نمی کند. هیچ چیز. یه جای دیگه علی می فرماید که ارزش هر انسان به اندازه همت اوست. یعنی اگه آدم بی همتی هستی، علی می فرماید تو بی ارزش. اغلب انسان‌های موفق دنیا نه به دلیل غنی بودن، نه به دلیل دارا بودن امکانات عالی، نه به دلیل داشتن هوش و حافظه و استعداد خاص، بلکه به دلیل همت و پشتکار عالی بوده که به نتایج عالی رسیدن. افراد موفق دنیا به شدت عملگرا و به شدت دارای پشتکار بودن تا تونستن به خواسته هاشون برسن. دوست من، اگر باغچه‌ای توی خونت داشته باشی، علف‌های هرز به راحتی هر جای خانه شما رو میگیرد، هیچ زحمتی نمیخواد بکشی، باغچه تو ولش کن میشه پر علف هرز. کسی که یک باغچه پر از گل یاس میخواهد باید زحمت بکشه، تلاش داشته باشه، پشکار داشته باشه. همینجوری یاس سبز نمیشه تو باغچه. پس انتخاب کنید، باغچه زندگی شما باید مملو و از گلهای یاس باشد یا علفهای هرز. یا آقای هست به نام کرایسلر. آقای کرایسلر از نوازندگان بسیار مشهور و به نام ویولون هست در دنیا. خب یه کنسرت خیلی بزرگی داشت، ایشون کنسرت رو اجرا کرد، همه سالن به هیجان اومدن، تشویق کردن. وقتی آقای کرایسلر اومد از روی سن بیاد پایین، خانمی جلوی او رو گرفت. آقای کرایسلر، من حاضرم همه عمرم رو بدم عین شما ویولون بزنم. آقای کرایسلر لبخندی زد، گفت خب منم همین کار رو کردم، همه عمرم رو گذاشتم که دارم به این فکر نکنه همینجوری، منم همین کار رو کردم، همه عمرم نتیجه شده این چیزی که میبینی، پشتکار، تلاش، حالا حالاها باید دوید. برای رسیدن به هدف باید مایه گذاشت. میگن بیمایه، بیمایه فطیره. میکل آنج میگه اگه مردم میدونستن مهارت من ناشی از چه تلاش های طاقت فرساییه، دیگه به هیچ وجه آثار هنری من مردم رو به شگفتی وا نمیداشت. میگفتن او اگه این همه تلاشی که این کرده ما میکردیم، ما میتونستیم از این چیزا خلق کنیم. تلاش های طاقت فرسا. ادیسون میگه من هیچ وقت هیچ کار ارزشمندی رو اتفاقی انجام ندادم، بلکه تمام اختراعات من نه بر حسب تصادف، بلکه بر حسب تلاش و پشتکار به دست اومدن. تمامش 1093 اختراع. مثال بزنیم، ادیسون یه گیاهی رو پرورش میده که ماده اولیه صنعت لاستیکه. 1700 بار تجربه میکنه و نمیتونه اون گیاه رو به دست بیاره. 1700 بار، ولی ناامید نمیشه، بالاخره تولیدش میکنه. یکی از اون 1093 تا همین گیاهه. باید به شدت پرتلاش و به شدت عملگرا بود، وگرنه موفقیت کسب کردنش محال است. یا آقای هست به نام راجر کرافورد. راجر کرافورد وقتی به دنیا میاد یه دونه پا داشته، دو تا بازو، دو تیکه گوشت از دستش آویزون بوده، همین. یه کتابی داره آقای راجر کرافورد به اسم بازی به وسیله دل. راجر کرافوردی که مادرزاد با یک پا و دو بازو به دست میاد، به دنیا میاد، تصمیم میگیره تنیس بازی کنه. تنیس، اصلا دست نداره که راکتو بگیره، یعنی راکتو بعد بذاره زیر بغلش. انقدر ممارست میکنه، تمرین میکنه، تلاش خستگی ناپذیر از خودش نشون میده که میشه استاد حرفه‌ای و بین‌المللی تنیس. قهرمان‌های تنیس میان پیش راجر کرافورد و او بهشون آموزش میده، کسی که اصلا دست ندارد. پشتکار. آقایی بود به نام دموستنس در یونان. لکنت زبانش بسیار شدید بود، یعنی هر کلمه رو که میخواست بگه 3-4 دقیقه گفتن یک کلمه طول میکشید. دموستنس تصمیم میگیره سخنران بشه، شوخیه نه؟ تمرینات عجیبی میکنه آقای دموستنس. یکی از کارهایی که دموستنس یونانی میکنه اینه، این سنگای کوچولویی که تون نونوایی های سنگک میذارن دیدین، مشت مشت از این سنگا بر میداشته میکرده تو دهنش، اونقدر که دیگه دهن گنجایش نداشته، پر سنگ، از لای این سنگا سعی میکرده حرف بزنه و بدون لکنت. اگر تاریخ یونان رو مطالعه بکنین و در تاریخ یونان گفته باشن که بزرگترین سخنرانان طول تاریخ یونان چه کسانی هستن، میبینید که اسم دموستنس جزو یکی از اونها ثبت شده، نه به عنوان کسی که سخنران شد، به عنوان کسی که جزو بزرگترین سخنرانان در طول تاریخ یونان هست اسم او ثبت شده. کسی که انقدر لکنت داشت که 3 دقیقه 4 دقیقه گفتن یک کلمش طول میکشید، پشتکار گفت من باید سخنران بزرگی بشم و شد و لکنتش از او خداحافظی کرد و رفت. آقای جرالد یکی از روزنامه نگارهای بسیار بسیار معروف دنیاست. اولین بار یک مقاله می نویسه برای نیوزویک. اون سردبیری که مقاله ایشون رو می خونه میگه مزخرفه، مقاله رو مچاله می کنه و می اندازه توی سطل. آقای جرالد میگه که خب حتما مقالم خوب نبوده دیگه. مقاله دوم رو می نویسه و می فرسته سطل، مقاله دهم سطل، بیستم، صدم، دویستم، سیصدم. ما دوره قبلی که در اصفهان داشتیم در کتابخانه مرکزی دوستی گفت که آقا میدان کار به آدم نمیدن. گفتم چی شده؟ گفت برای یکی از نشریات ورزشی 3 بار مقاله فرستادم چاپ نکرده، اینا فقط مال قومخشاشونو چاپ میکردن میکنن. گفتم آقا خیلی زحمت کشیدی 3 بار، واقعا خدا قوت. 600 بار آقای جرالد مطلب میفرسته و نیوزویک چاپ نمیکنه و مطالب و راهی سطل آشغال میشه. 601 مقاله جرالد در مجله در نیوزویک چاپ میشود. 601 میگه او حالا فهمیدم چجوری بنویسم. 602 امروز آقای جرالد یکی از مشهورترین روزنامه نگارهای جهانه. قیمت یک مقاله چند سطری که جرالد بنویسد برای یک روزنامه چند هزار دلاره. ولی من و شما یک کاری رو 4 بار میکنیم نمیشه، مملکت نیست، آدم نیستم، بمیرم من باید برم کانادا. ای بابا 4 بار همین؟ فکر کردی تو مملکت های دیگه هر کس یه بار یه کاریو میکنه زود موفق میشه؟ این مثالایی که زدم کدومش مال ایران بود؟ تو همون مملکت ها 600 بار 1000 بار 1700 بار تا به نتیجه برسه. ناپلئون هیل میگه پشتکار برای انسان به همان اندازه مهم است که آب برای ماهی. بدون پشتکار که نمیشه به جایی رسید دوست من. استادی هست در انجمن خوشنویسان تهران به نام استاد صابونچی، جزو استادان تراز اول خط در ایران. تابلوهای خطی که ایشون می نویسد کمتر از 4 میلیون تومان قیمتش نیست. یه تابلو می نویسه 4 میلیون، 5 میلیون، 7 میلیون. آقای صابونچی استاد تراز اول و عالی خطاطی ایران تصادف میکنه، قسمتی از بدنش فلج میشه و از کار میفته، من جمله دست راست ایشون، دست راستی که باهاش یه خط می نوشت 4 میلیون، دست راستی که باهاش خطاطی تدریس میکرد. خود آقای صابونچی میگه 3 سال تمام شبانه روز عشق ریختم با دست چپم نوشتم. میشد بنویسی ولی این نوشته کجا، اونی که با دست راست مینوشتم کجا؟ 3 سال گریه کردم و با دست چپ نوشتم تا بالاخره تونستم با دست چپم عین دست راستم بنویسم. حالا با دست چپشون دارن همون تابلوهای گرون قیمت رو مینویسن. پشتکار. سرهنگ ساندرز از ارتش آمریکا بازنشسته میشه با ماهی 99 دلار حقوق در سن 60 سالگی. آقای ساندرز زمانی که در ارتش خدمت میکرد چون ارتشی ها مرتب مانور میرن، اردوی نظامی میرن، رزم دارن، تمرین دارن، تو بیابونن، تو جنگلن. زمانی که آقای ساندرز در ارتش خدمت میکرد، خیلی غذاهای نظامی به باب طبعش نبود، خودش برای خودش غذا میپخت تو چادرش، تو سنگرش. ایشون یه پودری رو درست کرده بود، مثل این پودرهای سخاری که ما میزنیم به مرغ، به ماهی، یه پودر درست کرده بود که اینو میزد به مرغ و مرغ بسیار لذیذ میشد، خیلی خوشمزه میشد. انقدر این مرغ خوشمزه میشد که دیگه سنگر یا چادر آقای ساندرز همیشه پاتوق سرهنگ مرهنگای دیگه بود. ساندرز، این مرغ تو بده یه گازم ما بزن. در 60 سالگی از ارتش آمریکا بازنشسته میشه با ماهی 99 دلار حقوق. میخوام اینو با آدمایی بگم که میگن کاش که این کلاسو 40 سال پیش اومده بودی. فکر میکنه خب چیکار کنم؟ برم خونه بگیرم بخوابم؟ میگه نه، من یه فرمولی بردم برای پخت مرغ که این میتونه برای من پولساز باشه. میره یه رستوران، میگه آقا ببخشید، من یه روشی بلدم که اگر مرغ رو با این روش بپزیم خیلی لذیذ میشه، اجازه میدی بپزم امتحان کنی؟ صاحب رستوران میگه عمو جون برو کنار بذار باد بیاد. اینجا سرآشپز ما به 30 روش مرغ رو میپزه، تو حالا اومدی من یه روش بلدم، برو ببینیم بابا دلت خوشه. رستوران دوم، رستوران سوم، رستوران های ایالت خودش رو میره، هیچکس تحویلش نمیگیره، میره ایالت بعد، ایالت دوم، ایالت سوم، رستوران 600، رستوران 900. 1009 رستوران رو در ایالت های آمریکا میره، حتی حاضر نمیشن بگن آقا اینو بپز ما بخوریم. رستوران 1010 میگه حالا بپز ببینم چی هست انقدر تعریف میکنی. میخوره میگه اوه چه لذیذ، آقا من با تو همکاری میکنم، چی کار کنیم؟ آقای ساندرز میگه بیا یه رستوران جدید با هم راه بندازیم، بودجه و امکانات از تو، پخت از من. بسیار عالی. اولین رستوران کنتاکی در آمریکا پایه‌گذاری میشه. در کمتر از یک سال کنتاکی نه تنها در آمریکا بلکه در تمام دنیا شعبه میزنه. و آقای ساندرز بعد از سن 60 سالگی با ماهی 99 دلار حقوق میلیاردر میشه. ولی 1009 بار بهش گفتن نه، گفت باش، بعدی بعدی بعدی، 1010 گفت باش. من و شما مگه این پشتکارو داشته باشیم، شک نداشته باشین که به نتیجه میرسیم. توی هیچ موردی من انقدر براتون مثال عینی نزده بودم. چرا؟ چون این مورد بسیار مهم است. چون من میدونم آدما 5 بار یه کارو انجام میدن ولش میکنن، 5 بار رفته خواستگاری بهش ندادن، اینا همشون عقده‌ای هن. برو بابا 500 بار برو، صبح به صبح باباش از در میاد تو با یه گل بگو دوست داره، پتو بنداز جلو خونه بخواب. اصلا آندره ماتیوس نویسنده کتاب راز شادزیستن، آخرین راز شادزیستن و چند کتاب دیگه، آندره ماتیوس کاریکاتوریسته، روانشناس نیست. آندره ماتیوس میلیون ها جلد از همین دو کتابش، راز شادزیستن و آخرین راز شادزیستن، در دنیا به فروش رفته، میلیون ها جلد. ایشون 6 سال سفر کرد، 6 سال تمام میرفت تو مراکز خرید، تو بازارا می نشست، تو شهرهای مختلف بساطشو پن میکرد، از مردم کاریکاتور میکشید. همینجوری که کاریکاتور میکشید براشون توضیح میداد من یه کتاب نوشتم، اینها انقدر باحال، این کتاب منم بخرین. دستش کاریکاتور میکشید، زبان از کتاب تعریف میکرد. بهش گفتن تو خیلی خوششانسی، یه کاریکاتوریست کتابش در رأس و صدر کتابهای موفقیت در دنیا به فروش رفته. آندره چقدر خوششانسی. ماتیوس گفت خوششانس؟ اصلا خبری از شانس نیست دوست من. من 2 میلیون کیلومتر سفر کردم، 2 میلیون کیلومتر، 23 بار در سفر چمدونام گم شد که شد که شد، 500 تا سخنرانی داشتم، 1000 تا مصاحبه داشتم. موضوع شانس نیست، موضوع پشتکار است. امام سجاد در بخشی از دعاهاشون به خدا میگن که خدایا از تو همت عالی میخواهم. دعای امام معصوم، خدایا از تو همت عالی میخواهم، چون همت عالی ما رو به خیلی از جاها میرسون. از امروز شعار من و شما این باشد: تسلیم شدن ممنوع، انقدر برو که به جواب برسی. میدونین ملکه زنبورها چگونه ازدواج میکند؟ ملکه زنبورها مثل هلیکوپتر، خب تو دوره قبل اومدی شنیدی، عجب زبلیه. ملکه زنبورها مثل هلیکوپتر شروع به پرواز عمودی میکنه، میگه هر کی زن میخواد بیاد بالا. ملکه های نرم همینجوری میرن دنبالش. یه ده از این ملکه های نر نرام اینجوری میرن دنبالش، یه ده از این نرا 20 تا بالبال میزنن، میگن بابا سرکاری، این همینجوری داره میره، پشیمون میشه. یه ده از زنبورهای نر 50-60 تا بال میزنن، پشیمون میشه. یه ده 200-300 تا بال میزنن، او این ولکن نیست، پشیمون میشه. یه زنبور نر هست میگه هر چی میخوای بری بالا برو، منم میام. این دوتا با هم میرن محضر. ملکه زنبورها چگونه ازدواج میکنند؟ با زنبور نری که بیشترین پشتکار رو داشته باشه. خانم از این کارا نکنین. میکروفون، چون روی سی دی ضبط میشه حتما باید صداتون روی سی دی باشه.
آقای فرهنگ، شما گفتید که بعد پشت کار داشت و حتما اصرار کرد روی رسیدن به هدف. حالا ما اومدیم و خود اصلا نمیخواد، شاید به ضرر ما باشه رسیدن به اون هدف، و هزار بار جلومو یه صدی و میندازه که اصلا اینجور نشه و نریم جلو، نرسیم بهش، و ما حالا هیگم بازم روش اصرار کنیم.
خدمتتون عرض کردم که از کجا بفهمیم که آیا هدفی به صلاح ما هست یا نیست. جزء درسمون بود هفته گذشته. پس اول تعیین میکنیم که آیا به صلاح ما هست با اون چیزی که گفتیم.
ما هر کاری بکنیم آخرش عقلمون اونقدر شد نرسه که بتونیم.
بسیار عالی، پس تا آخر عمرتون هیچ کاری نکنید، چون هر کاری که میکنیم میگین عقلم نمیرسه.
خب حالا بالاخره
ما بررسی میکنیم، مشورت میکنیم، کنکاش میکنیم، چرتکه میندازیم، بالاخره اگر به نتیجه رسیدیم که این هدف خوبه میریم دنبالش دیگه. ولی با این فرضیه شما، ما تا آخر عمر دنبال هیچی نباید بریم، نمیشه که.
پس با اینکه مثلا بعد این احتمالاً بدیم شاید این درست نباشه.
اگر زمانی در مسیر رسیدن به هدف به این نتیجه رسیدیم که هدف خوبی نیست، هدف بهتر از اینی میشه پیدا کرد، گفتیم میشه هدف رو عوض کرد، هیچ اشکالی نداره.
بعد یه چیز دیگه، این که گفتید از کائنات باید درس بگیریم، اینو
این مال الان نیست.
میدونم
اول الان نیست.
الان
نه، الان فقط سوال هدف. یعنی الان اگه چیزی در مورد هدف ذهنتون رو مشغول کرد، اونم چیزایی که الان گفتم، نه هدف هفته قبل، چون سوالای اینجوری اول هر جلسه ما جواب میدیم. الان یه دفعه من از هدف برم بیرون در درس کائنات، فقط همین دو سه موردی که گفتم اگه سوالی هست بگی.
مرسی،
موفق باشید. یه دفعه چهار نفر میان تو صف سوال، بگین.
شاداب باشید، ببخشید. به طور مثال همین سرهنگ ساندرز موقعی که با 1009 نفر افراد حرفه‌ای در زمینه تغذیه، در زمینه رستورانداری مشورت کرد و اونها وعدش کردن، این ناامید نشد به چه، در حالی که تخصصی هم تو تغذیه نداشت، به چی پشتش گرم بود که خب اینها 1009 تا حرفه‌ای هستند دارن من رد میکنن؟
به این پشتش گرم بود،
ذائقه خودم فقط.
به این پشتش گرم بود که من وقتی تو ارتش بودم همه این سرگردا و سرهنگا دائم توی سنگر و چادر من بودن، تو رو خدا بده یه گازم ما بزنیم، وای چقدر خوشمزه. میدونست که اون آدم ها نماینده کوچکی هستن از همه آدم های کره زمین. وقتی یه تعدادی از همکارای نظامیش میخوردن و میگفتن چقدر لذیذ، پس این میتواند امکانی باشد برای ساخت درآمد.
جناب آقای فرهنگ، در این موضوع گفتی پیگیری، یعنی همینجوری پیگیری پشت کار خفن، همینجوری پشت سر هم، بعد مثلا می‌خوایم ازدواج کنیم،
ماکارونی.
آره یه پنجره داره و میریم یا نه 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 نه. بعد از کجا ما بفهمیم که میگی شما گفتین که صلاح هر چی باشه همون برات پیش میاد، نه خدا نخواهین که مثلا
تو 50,000 بار نمیخواد بری، 100 بار برو دختره که هیچی، میگم بابا همه کوچه رو بهت میدیم ول کن بیا برو.
نه من همون یه بارم که برم حداقل فکر میکنم بتونم این کار انجام بدم.
خب پس چرا اصلا سوال میکنی؟ خب
نه این یه سوال هم به هم سوال هم نپرسم کامله. بعد اگه میگیم پیگیری، پس از کجا ما بفهم که این کار درسته؟ یعنی پیگیری حتی عمل بکنیم؟
جلسه قبل گفتیم از کجا بدانیم که به صلاحمون هست یا نیست. درس جلسه قبل رو برین مرور کنه. سوال و ابهام ندارید. میخوای من دوباره درس بدم؟ خب برو درس رو گوش کن. دوستان دنیا پر است از مستعدهای ناموفق، از نوابغ شکست خورده، از تحصیل کرده های بیکار. دنیا پر است، آمار جهانی است، نه فقط در ایران. فکر نکنید تو ایران لیسانس میگیرند راست راست میگردن. دنیا پر از این چیزاست. چرا؟ چون به جای تلاش، به جای مداومت، به جای پشتکار، دلخوش کردن به تحصیلاتشون، دلشون خوش بوده به دانسته هاشون، به نبوغشون، به استعدادشون. ولی متاسفم بسیاری از انسانهای با استعداد و نابغه در دنیا هرز رفتن و به هیچ جا نرسیدن. بسیاری از انسانهایی که دارای ضریب هوشی متوسط بودن با پشتکار عالی به بالاترین جاها رسیدن. یکی از زمینه‌هایی که تحقیق شده روی انسانهای موفق روی ضریب هوشیشون بوده، دیدن درصد بالایی از انسانهای موفق دنیا هوششون خیلی متوسط بوده، فقط پشتکار داشتن، از رو نرفتن. بسیار. علی علیه السلام میگه عمل، عمل آنگاه نهایت، نهایت العمل، العمل ثم النهایه، النهایه. اگه میخوای به ته قضیه برسی، عمل، 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 تلاش، تلاش، پشکار، پشکار، بدو. نمیشه که دنبالش ندوی بعد انتظار داشته باشی به نتیجه عالی هم برسی. پشکار تا کی؟ تا کجا؟ چقدر؟ تا وقتی بهش برسی. دائم به خودت بگو یه ذره دیگه بیشتر نمونده، یه کم دیگه. ولی این جمله رو همیشه به خودت بگو. یه ماه دیگه هم بگو یه ذره دیگه مونده، دو ماه دیگه هم بگو یه ذره دیگه مونده. داری میرسی یا برو بهش میرسی. ما با استعداد متوسط و پشتکار عالی میتونیم به همه چیز برسیم. خب چگونه پشتکار رو در خودمون تقویت کنیم؟ من پشتکارم کمه. یک، از کم شروع کنیم. لازم نیست یه دفعه لقمه های گنده گنده بردارین. تا حالا تو عمرت ورزش نکردی. بزرگترین حرکت ورزشی عمرت این بوده، اونم زیر پتو ها. حالا میخواد ورزش کار بشه. خب انشالله صبح از باغ نور میدویم تا فولاد شهر. چه خبره؟ شما به نتیجه نمیرسی عزیزم. از کوچولو شروع کن. برای اینکه پشتکار در تو تقویت بشود از کم شروع کن، آرام آرام زیادش کن. میخوای ورزش رو شروع کنی؟ بسیار خوب، از فردا صبح شروع کن. روزی 3 دقیقه زیر پتو همون حرکت. روز بعد دستتو از زیر پتو بیار بیرون. روز بعد، روز بعد. شنیدین اون قصه سعدی رو که دختری بود که گاوی رو روی دوشش میداشت و از پله ها بالا میبرد؟ پهلوونا و زورمندای شهر نمیتونستن، گاو رو میذاشتن وسطای راه مینشستن. به این دختره گفتن آخه چجوری گاو؟ گفت من که از گاو شروع نکردم، که این بچه بود، گوساله بود، میذاشتم روی دوشم میبردم بالا. وای گل برا من آورده. گل باشی انشالله تو عروسیت گل بریزم رو سرت. باشه، مرسی. یه نفرم برای دست زد یواشک. مرسی. گفت از گوساله که بود، کوچولو بود، شروع کردم، این آرام آرام بزرگ شد، منم آرام آرام ورزیده شدم. از کوچک شروع کن. دوم، کارو به اجزای کوچیک تقسیم کنین. دیگه به کل کار نگاه نکنین. یه کتاب میخوای بخونی 500 صفحه، چرا ورق ورق میزنی؟ نه من اصلا نمیتونم. میدونی من پشکار در مطالعه ندارم. 500 صفحه رو میبینم هول میشه. تقسیمش کن بگو من روزی 10 صفحه بیشتر نمیخونم. حالا هر روز شما فقط 10 صفحه بعد بخونی، ولی امروز 10 صفحه، فردا 10 صفحه، پس فردا 10 صفحه، بعد میبینی کتاب 500 صفحه رو خوندی. حالا شروع شد اولین کتاب 500 صفحه عمرت رو خوندی. کارو خرد کن، حالا دیگه به کلش نگاه نکن. سوم، حتما انتهای کارو باید بدونیم کجاست. کار خرد شده روزی 10 صفحه، ولی خب کی تموم میشه؟ معلوم های 20 سالی روزی 10 صفحه بخونیم؟ آقا بریم تو پارک بدویم تا کجا؟ حالا بدویم یه 7-8 دور؟ نه، تا اون دیوار، تا اون تیر برق. ته کار هم اگر معلوم نباشد پشکار در ما از بین میرود. به همین آسونی میشه پشکار رو ایجاد کرد. میخوان که یه حامی پیدا بکنن، یکی ایشونه که شغل میخواد، توضیح بدیم بعد ببینیم حامی پیدا میشه یا نه. مشخصات سن، تحصیلات، توانمندیات، چیزایی که بلدی، همینجوری من شغل میخوام، بعدم ببینیم کسی پیدا میشه یا نه.
عرض کنم که من 17 سال و چند ماه، حدودا 3-4 ماه همه، بعد دیپلمم هنوز نگرفتم ولی در آینده نزدیک میگیرم. سابقه کار دارم توی کافینت.
باشه، دو جلسه دیگه.
عرض کنم که توی شرکتم کار میکردم، شرکت تعاونی بود تهران، خدمات رفاهی انجام میدادیم و کامپیوتر بلدم تقریبا، زبان انگلیسی تقریبا بلدم.
خب ایشون دنبال کار میگردن، کسی هست که حامی باشه؟ حامی پیدا شد آقا. اونها